سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی و پس از آن مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. دفتر امور خارجه پاکستان اعلام کردند که این کشور حق دارد علیه پناهگاه‌های بیدای این دفتر تروریستی در داخل خاک افغانستان اقدام کند. این اظهارات در پی افزایش تنش‌های مرزی پس از یک حمله مرگبار در ولسوالی باجار مطرح شده. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی با رسانه ها گفته که اسلام آباد بارها از مقام های افغان خواسته تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان شود. او افزوده که این یک واقعیت است که پاسخ مثبت از سوی افغانستان مطرح دریافت نشده و تاکید کرده که پاکستان خواهان جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم است و هشدار داده که در صورت بی پاسخ ماندن نگرانی ها همه گزینه ها روی میز است. هرچند پاکستان در حال حاضر خیشتنداری نشان می دهد. تنش ها پس از حمله مرگبار با موتر بم گذاری شده در 16 فوریه در ولسوالی باجاور نزدیک مرز افغانستان شدت گرفت. به گفته مقام های پاکستانی، جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان تلاش کردند به پسته امنیتی نفوذ کنند و پس از درگیری مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار این پایگاه منفجر کردن. یک خبرنگار ترک همکار رسانه آلمانی دویچه وله به اتهام نشر اخبار نادرست و توهین به رئیس جمهور بازداشت شده. مقام های سارنوالی ترکیه می گویند که علی جان اولوداغ روز پنجشنبه در انقره به دلیل پست هایش در شبکه اجتماعی ایکس بازداشت شده. وکیل او این اقدام را مرتبط با گزارش هایش درباره بازگرداندن شهروندان مرتبط با داعش می داند. به گفته رسانه دویچه ویلا، این اتهام به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده. پلیس او را در خانه‌اش بازداشت کرده و وسایلش را هم ضبط کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز و رسانه دویچه ویلا این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده. دونالد توسک صدر اعظم پولند روز پنجشنبه به شهروندان کشورش در ایران هشدار داده که هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. بر اساس گزارش بخش فردای رادیو آزادی، آقای توسک در این هشدار با اشاره به احتمال درگیری نظامی نوشته که ممکن است چند ساعت بعد دیگر امکان تخلیه افراد وجود نداشته باشد. هرچند او توضیح نداده که این هشدار مشخصاً با چه اقدام احتمالی مرتبط است، اما در روزهای اخیر گزارش‌های درباره احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که قوای این کشور برای اقدام علیه ایران آماده است، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکنون در این باره تصمیم اتخاذ نکرده. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک هیئت جدید را در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا بر کنترل انسان بیشتر بر تکنولوژی تمرکز کند. آنتونیو گوترش سرمشی سازمان ملل متحد در نشست دهلی نو گفت که جهان به سرعت به سوی ناشناخته ها می رود و باید به جای ترس و هیجان به واقعیت ها توجه شود. او افزوده که 40 عضو برای هیئت علمی بین المللی هوش مصنوعی تعیین شده. به گفته او مدیریت علمی می تواند این فناوری را ایمنتر و عادلانه تر کند. این در حال است که در کنار مزایای هوش مصنوعی، نگرانی ها مانند از بین رفتن شغل، سوء استفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد. و اینکه در جام جهانی 20 کریکت، افغانستان در آخرین بازی مرحله گروهی خود کانادا را با تفاوت 82 دوه شکست داد و از این رقابت ها خداحافظی کرد. تیم افغانستان برای کانادا هدف 201 دوش را تعیین کرد که بیشترین آن، یعنی 87 دوش، توسط ابراهیم زدران به دست آمد. کانادا در پایان 20 با از دست دادن 8 بازیکن 118 دوش کسب کرد. افغانستان در گروه خود 4 بازی انجام داد. این تیم در برابر نیوزیلند، آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در مقابل امارات متحده عربی و کانادا به پیروزی رسید.
ساعت مستر درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز یک جا با ما به پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسه و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و به کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می‌تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و اضطراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک می کند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری می کند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بودیم. خب یکی از مثالهای ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افرادی که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک میکنن و به صورت هفتوار ابرای از اونا دیدار میکنن و برشان جلسات را دایل میکنن. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک میگذارن و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرن. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنند تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یک دیگر بیشتر بهره‌مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه میتونیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیز هست. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و امیدوار هستم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده. پاسخ به این سوالات به او کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنید شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتان چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل را پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس دان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم‌ها با مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفی تان، کمون استرس و یا هم استراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشان کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواسته افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند. افراد باشند که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بایدشان اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروی از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی نیز اشاره میکنه شاگردان عزیز. اشتراک در همچنین فعالیت‌ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت‌های اشاره می‌کنند که با فرد کمک می‌کنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چه چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کار این فعالیت با فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب ها، مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم امروز در جهان امروز همه ما به اون دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنان دوره های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه سن رو به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگرده عزیز، ما هستون میخواییم در این فعالیت روی یک ورق حادثه بدره که باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت باش ما کمک کردن که میشه که امروی شما حرف زده باشن، در وقتی که شما تنها بودین در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از این که نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم تنهایی بود یکم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از هم دیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطلع داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش با شما دیجه ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطلع داشته باشین، همیشه مهارت های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین. تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همیشه ما رو به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام و عرض ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل استراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات با صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که بجای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار می تواند با کاهش احساسات منفی مانند استراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این میسازد که به صورت منطقی و با دید واضح‌تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن است شامل موارد چون تفکر درباره گزینه‌ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشه. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل، فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش ببره کار خود و در کل احساس استرس و استراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شوه؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شوه. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شوه. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تا باوری در ما منجر شود. وقت افراد با احساسات خود مواجه میشوند و آنها را مدیریت میکنند، میتوانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود ببخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها میتوانند افراد را برای مواجهه با چالش های آینده کمک کنند و در کل فرایند میتواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه. به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت‌های سخت و وضعیت‌های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست ما ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب این شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا به اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه می کنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، می دانیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمانش ما نتوانین احساساتتون را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و به خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بیاین شاگردان عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشم موفق شم چون که داوطلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه هم همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا تانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب بجای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میته و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر رو به دست بیارم. خیرمی خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ بره با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم، موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنند. همچنان متیشن، ایجاد شبکه های مایدگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنند، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشن که افراد سالم باشن و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنن و بتونن که با ما چی بتن، مشوره های درست در حالت های سخت بتن. خب اینا همشون موارد هستن که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما با ما کمک کنند. خب عزیزان، در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرآیند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش‌های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیان. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه. و یا هم به عبارت دیگر، شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو بروشیم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الی دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتاتون را یک مرور کنین و ببینید از درسایی که شما دیجا میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز، این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چیکارین تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم. یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
مهمان آزادی. عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمه که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هم ممو مسئلات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک برنمایش میگذاریم و از این طریق اونا رو به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریای خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن هست معلوم میشه که
فیشن.
بله، لباس و چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلن یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگای مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانما ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در این بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونید که از هر نقطه جهان برای اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شون.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، ما میخوایم برتان اشاره بکنم، ما وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارش شد، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاورده ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، این به نظر من خودش یک دستاورده بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به یک کس کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بیبی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شد شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که ای تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا ای تندیز برشان داده میشه. البته یک پروسی رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق از او. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. ای تندیز از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود UN کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس بدست بیارم ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه به کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر ازی که دنیا رو جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین یعنی از تحصیل محروم ماندین یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم‌ها زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم‌های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که برام بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه بدست آوردن بهترین دستاوردا باشه، شاید هم به مسابقه بدست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق هست که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا ما بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که ما بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به این که ما واقعا میخواییم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر ما بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال و افسانه شخصی بریم، دنبال از و ایده ها، دنبال و اهداف بریم؟ هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم کی است؟ وای است که به نظر ما همه چیزم میای معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید، به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار مثلا خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتون چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتون آمده، چقدر روی زندگیتون تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین؟
قبل از اینکه بیام تجارت خود آغاز بکنم، ما واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم، جزی که در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. مهم ترین بخشش همی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدمای بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان‌های مختلف، کی خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برم کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برم کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی به یک مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم، برای من اینا را یاد داد. و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و بخاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی را زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولتای در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از اینکه موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است به نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه نظر به او تعریف بکنیم و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه، برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس دستاوردن اولین $1,000,000 باشه. برای هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خودمون را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی برشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلفی یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم و میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخوایم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم دنبال و اهداف و آرزه های خود بریم که واقعا نیازمند است، روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من ای بود، ما شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان ها باید از پیشرفت زن ها بترسن، برای که به ترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همه گی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
بنظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
کاش بودم لال تا جو یندو در سهرا مرا کاش داده دل بویدا بودو از سیما مرا کاش داده دل بویدا بودو از سیما مرا
سیما مرا